خب دیروز یعنی 25 جون 2026 یه اتفاقی افتاد که راستش یه استارتاپ 2 میلیارد دلاری که از دانشگاه MIT اومده بیرون یه مدلی رو منتشر کرد که کلن کل صنعت تکنولوژی رو تو بهت فرو برد.
آره واقعا کسی انتظارش رو نداشت.
دقیقاً، یعنی اونا یه هوش مصنوعی ساختن که روی یه کامپیوتر 35 دلاری اجرا میشه، بعد رم کمتری نسبت به مرورگر وب شما مصرف میکنه و تو همین حالت تونسته مدل‌های میلیارد پارامتری گوگل رو توی سری بنچمارک‌های پیچیده پزشکی کلاً تحقیر کنه.
کاملاً زمینگیرشون کرد.
پس اگه شما هم مثل من دیگه از شنیدن خبر ساخت این دیتا سنترهای غول‌پیکر و مدل‌های چند تریلیون پارامتری خسته شدین و می‌خواید بدونین آینده واقعی تکنولوژی داره کدوم سمت میره، دقیقاً جای درستی هستین.
درسته.
امروز قراره تو این بررسی عمیق بریم سراغ مستندات و مقالات شرکت لیکوید AI و مدل جدیدشون یعنی LFM 2.5، مدلی که فقط با 230 میلیون پارامتر انگار کلن قوانین فیزیک پردازش رو تو دنیای هوش مصنوعی زیر سوال برده.
دقیقا همینطوره. مأموریت ما تو گفتگوی امروز اینه که به دور از این هایاهوی تبلیغاتی بیاییم مکانیزم این پدیده رو بررسی کنیم. می‌خوایم بفهمیم این مدل به ظاهر خیلی کوچیک آب چطور و با چه معماری متفاوتی تونسته رقبای غول پیکرش رو کنار بزنه
و البته چرا این اتفاق فقط یه رکورد چکنی آزمایشگاهی نیست. درسته؟
آره. ببین، مهمتر از اون باید بررسی کنیم که چرا این پیشرفت زنگ خطریه برای پایان دیکتاتوری پردازش ابری، یعنی آغاز دورانی که هوش مصنوعی قدرتمند به صورت کاملا آفلاین قراره تو جیب شما زندگی کنه.
بسیار خب، بیایم این موضوع رو باز کنیم. ما همیشه بر اساس یه فرض بنیادین جلو رفتیم. تو هوش مصنوعی میگفتیم مدل بزرگتر مساوی با مدل باهوشتر.
خب همیشه هم تا الان همین بوده.
آره دیگه، هرچی پارامترها بیشتر باشن درک مدل از دنیا عمیق‌تره. پس وقتی یه مدلی با یه کسر خیلی کوچیکی از پارامترهای معمول عملکرد بهتری نشون میده، خب منطقا باید اتفاق عجیبی تو ساختارش افتاده باشه.
دقیقاً.
برای درک این زلزله من فکر میکنم اول باید بدونیم مشکل سیستم‌های قبلی اصلاً چی بود. یعنی چرا مدل‌های رایج نمیتونن کوچیک و کارآمد باشن؟
ببین، ریشه این مشکل برمیگرده به معماری ترانسفورمر که خب از سال 2017 یه جورایی استاندارد طلایی صنعت بوده.
همون معماری که پایه GPT هم هست.
آره همون. ترانسفورمرها تو درک زبان شاهکارن، ولی یه نقطه ضعف مرگبار دارن به اسم پیچیدگی محاسباتی توان دوم.
وای، این یعنی چی دقیقاً؟
بذار اینطوری بگم. تو معماری ترانسفورمر هر توکن یا کلمه جدیدی که وارد میشه باید، یعنی مجبوره که ارتباطش با تک تک کلمات قبلی سنجیده بشه.
آها، پس اگه طول متن 2 برابر بشه چی میشه؟
میزان محاسبات و مصرف حافظه 4 برابر میشه. اگه 10 برابر بشه، حافظه 100 برابر میشه.
وای، 100 برابر؟
آره. به خاطر همینه وقتی پنجره زمینه یا همون حافظه کوتاه مدت مدل رو بالا میبرید، مصرف رم به شکل تصاعدی و واقعا وحشتناکی میره بالا.
درسته. راستش قدیما از این تشبیه دانش آموز و میزه کار استفاده می کردن که خب خیلی هم دقیق نبود. اگه بخوایم الان دقیق تر نگاه کنیم، ترانسفورمر مثل یه آدمیه توی جلسه کاری خیلی شلوغ که برای فهمیدن حرف نفر صدوم باید مکالمات تک تک اون 99 نفر قبلی رو تو همون لحظه و کلمه به کلمه تو ذهن فعالش مرور کنه. خب طبیعیه که بعد از چند دقیقه مغزش قفل میکنه.
دقیقاً. و برای ادامه به یه مغز یا همون رم خیلی خیلی بزرگتر نیاز داره.
خب حالا این شرکت لیکوید AI چطوری این مانع رو دور زده؟ چون اونا که نمیتونن قوانین ریاضی رو عوض کنن، میتونن؟
نکته جذاب ماجرا همینه. اونا ریاضیات رو تغییر ندادن، رویکردشون به متن رو عوض کردن. لیکوید ثابت کرد که مسابقه افزایش پارامترها دیگه به بن‌بست رسیده
و الان عصر مسابقه معماریه.
دقیقاً. اونا تو معماری LFM2 از 3 تا تکنیک ترکیبی استفاده کردن که مصرف حافظه رو به شدت فشرده می‌کنه. اولیش چیزیه به اسم کانولوشن های کوتاه برد.
خب این کانولوشن ها چیکار میکنن؟
ببین برخلاف ترانسفورمر که میخواد همه چیز رو همزمان ببینه، این کانولوشن ها مثل یه فیلتر محلی عمل میکنن، یعنی متن رو خیلی سریع اسکن میکنن تا الگوهای محلی مثل تاریخ‌ها، اعداد یا ساختارهای گرامری خاص رو استخراج کنن.
بدون اینکه کل صفحه رو تو رم ذخیره کنن؟
آره دقیقاً، بدون نیاز به ذخیره کل متن تو حافظه رم.
خب یه لحظه صبر کن، اگه فقط الگوهای محلی رو اسکن میکنه پس چطوری پیوستگی و معنای کل متن رو توی سند طولانی متوجه میشه؟
آها،
یعنی اگه فقط روی کلمات مجاور تمرکز کنه که خب کل داستان از دستش در میره نه؟
سوال بسیار دقیقیه. اینجاست که لایه دوم یعنی توجه با پرسجوی گروه بندی شده وارد عمل میشه.
اوکی، این لایه چی کار میکنه؟
اونا به جای اینکه کلمه جدید رو با تک تک کلمات قبلی مقایسه کنن، مفاهیم و کلمات مرتبط رو توی سری گروه های معنایی دستبنده میکنن.
آها، پس ارتباط یک به یک نداریم دیگه.
دقیقاً. بنابراین کلمه جدید فقط با چند تا گروه کلیدی ارتباط برقرار میکنه. این کار بار پردازشی رو به شدت میاره پایین و در نهایت شاه بیت این معماری مدولاسیون پویا هست.
مدولاسیون پویا، خب این یعنی چی؟ آیا مثل همون دروازه های عمل میکنه که تو پردازنده ها جاریم؟
آره دقیقاً، شبیه همون دروازه های هوشمند و وابسته به داده است. ببین توی مدل معمولی وقتی یه کلمه وارد میشه، کل شبکه عصبی چند میلیارد پارامتری فعال میشه تا اون رو پردازش کنه.
همه چراغا روشن میشه یعنی؟
آره، اما تو مدولاسیون پویا مدل یاد گرفته که بر اساس نوع ورودی فقط بخش‌های ضروری مغزش رو روشن کنه.
جدی؟ یعنی مثلا اگه داره ریاضی حل میکنه؟
اگه داره معادله ریاضی حل میکنه، بخش‌های مربوط به استعاره‌های ادبی اصلاً فعال نمیشن و هیچ حافظه‌ای هم اشکال نمیکنن.
وای، این فوق‌العاده است.
آره، ترکیب این سه تا لایه باعث میشه این مدل بتونه یه پنجره زمینه 32000 توکنی داشته باشه،
یعنی بتونه ده ها صفحه سند رو همزمان بخونه.
دقیقاً. وقتی مصرف رمش زیر 400 مگابایت باقی بمونه، در حالی که یه ترانسفورمر برای همین کار حداقل 1 تا 2 گیگابایت رم میخواد.
خب روی کاغذ که این واقعاً یه نبوغ مهندسیه، ولی بیا منطقی باشیم. تو دنیای پردازش معمولاً وقتی شما یه چیزی رو به این شدت فشرده و بهینه‌سازی می‌کنی، باید یه مالیات سنگین بدی.
منطقیه.
مالیاتی از جنس مثلا افت کیفیت، کاهش سرعت یا از دست دادن قدرت استدلال. اگه این مدل داره محاسبات سنگین رو دور میزنه، آیا نباید تو درک مسائل پیچیده خنگتر عمل کنه؟
اتفاقا بنچمارک ها همون جایی هستن که تمام این شک و تردیدها رو از بین بردن.
خب بیا نگاهی به نتیجه بندازیم.
بیار یه بنچمارک BFCL نسخه 3 تمرکز کنیم. این آزمون مهارت مدل رو تو استفاده از ابزارهای خارجی میسنجه.
منظورت همون ورکفلوهای عامل محور دیگه؟
آره، یعنی مدل چقدر خوب میتونه بفهمه که الان نباید فقط متن تولید کنه، بلکه باید مثلا یه ماشین حساب، موتور جستجو یا یه نرم افزار سازمانی رو فراخوانی کنه. این برای ساخت ربات‌های عامل محور حیاتیه.
خب نتیجه لیکوئید تو این بنچمارک چطور بود؟
مدل 230 میلیونی لیکوئید با امتیاز 43.26، مدل 1 میلیارد پارامتری گوگل یعنی جما 3 رو که امتیاز 16.61 بود عملا نابود کرد.
وای، جما 3 که 4.5 برابر بزرگتره.
دقیقاً. مدل گوگل با اون بزرگیش تو تشخیص زمان و نحوه استفاده از ابزارها گیج میشد، اما اون دروازه‌های پویای لیکوئید که گفتم دقیقاً میدونستن کی باید سویچ کنن.
این خیلی جالبه، یعنی همون دروازه‌های پویا که فقط برای صرفه‌جویی تو رم طراحی شده بودن، ناخواسته باعث شدن مدل تو تصمیم‌گیری قاطع‌تر بشه.
آره، یه جور مزیت پنهان بود.
ولی من تو منابع دیدم که این برتری فقط تو ابزارها نیست. تو آزمون کیس ریپورت بنچمارک هم که خب یکی از سخت‌ترین بنچمارک ها برای استخراج داده های پزشکیه، امتیاز خیلی بالایی آورده.
آره، امتیاز 22.51 در برابر رقبایی که حتی به امتیاز 5 یا 10 هم نرسیدن.
استخراج داده از گزارش‌های پزشکی واقعا سخته. متن‌ها پر از اصطلاحات تخصصی و مخفف‌های عجیب غریب پزشکاست.
تازه غلط‌های املایی رو هم اضافه کن. مدل‌های بزرگی مثل کیوانسه و سئونیم با 800 میلیون پارامتر تو این حجم از اطلاعات نامرتب کلن گم میشن.
پس اینجا همون کانولوشن‌های کوتاه برد وارد میشن؟
دقیقاً. اونا برای پیدا کردن همین الگوهای محلی پنهان تو نویزهای متن طراحی شدن. مدل لیکوید سعی نمی‌کنه کل اون متن نامفهوم رو یه جا درک کنه.
مثل یه اسکنر عمل می‌کنه.
آره، مثل یه اسکنر دقیق می‌گرده علائم حیاتی، نام داروها و دوزها رو می‌کشه بیرون.
بسیار خب، پس ما با مدلی طرفیم که از نظر حافظه به شدت خسیسه و از نظر دقت به شدت بالا.
درسته.
ولی معمولا وقتی از دیتا سنترهای عظیم فاصله میگیریم، سرعت به شدت افت میکنه و خب تجربه کاربری نابود میشه. اگه این مدل بخواد روی این گوشی هوشمندی که من الان دستم اجرا بشه، چقدر طول میکشه یه پاراگراف جواب بده؟
روی یه گوشی مثل گلکسی S25 اولترا با پردازنده اسنپ دراگون نسل 4، سرعتش به 213 توکن بر ثانیه میرسه.
وای، 213 توکن؟
آره، برای شما که دارین گوش میدین بذارین این عدد رو ملموستر کنم. 213 توکن یعنی چیزی حدود 160 کلمه.
یعنی اگه بخوام یه ایمیل کاری یه صفحه‌ای برام بنویسه؟
تو کمتر از 2 ثانیه کل متن رو صفحه ظاهر میشه. یعنی قبل از اینکه حتی فرصت کنی پلک بزنی. و مهمتر از این سرعت خام تأخیرشه که زیر 5 میلی ثانیه است.
زیر 5 میلی ثانیه؟ این یعنی هیچ مکسی برای ارسال داده به ابر نداریم.
دقیقاً. حس میکنی داری با یه سیستمی حرف میزنی که به سیستم عصبی خودت وصله.
خب ببین، سرعت بالا روی یه گوشی پرچمدار 1200 دلاری خیلی عالیه، ولی بیا از آزمایشگاه و گوشی لوکس بیام بیرون. اگه قرار باشه هوش مصنوعی دنیا رو تغییر بده، باید روی دستگاه ارزون هم کار کنه.
کاملا موافقم.
آیا این معماری میتونه روی سخت افزارهای ضعیف، مثلا ربات‌های صنعتی ارزون یا اینترنت اشیا هم جواب بده؟
اینجاست که انقلاب اصلی رخ میده. ببین، توسعه دهنده های مستقل اومدن این مدل رو روی یک کامپیوتر 35 دلاری به اسم رزبری پای 5 اجرا کردن.
رزبری پای؟ اون که از مودم خونه هم ساده تره.
آره. روی همین برد ساده، مدل LLM با مصرف فقط 380 مگابایت رم تونست سرعت 42 توکن بر ثانیه رو ثبت کنه.
42 توکن بر ثانیه؟ بازم از سرعت خوندن انسان بالاتره که.
دقیقاً. این یعنی چی؟ یعنی شما میتونی به یه حسر کشاورزی، یه بازوی رباتیک توی کارخونه کوچیک یا دستگاه ثبت ضربان قلب قابلیت پردازش زبان طبیعی اضافه کنی.
بدون اینکه ده‌ها دلار پول اینترنت یا سخت افزار سرور بدیم.
بدون حتی 1 سنت هزینه اضافی برای فضای ابری.
این دقیقا همون جاییه که باید بپرسیم تو دنیای واقعی چطوری ازش استفاده میشه. یعنی وقتی میگیم پردازش زبان روی دستگاه‌های ارزون، تو عمل چه مشکلی رو حل میکنه؟
یه مثال خیلی عالی تو منابع ما هست، مربوط به یه شرکت لوجستیک آلمانیه.
آها، همون که با فاکتورها سر و کار داشت.
آره، بخش عمده کارشون پردازش روزانه 10,000 فاکتور PDF با فرمت‌های کاملا متفاوت بود. فرایندی که بهش میگن ATL یا استخراج، تبدیل و بارگذاری.
خب قدیما این کار چطوری انجام میشد؟
قدیما مهندسا باید برای هر فرمت جدید کدای رجکس خیلی پیچیده مینوشتن که با یه تغییر کوچیک تو جای تاریخ کل سیستم ارور میداد.
و حتما به خاطر قوانین حریم خصوصی اروپا هم نمیتونستن از API OpenAI استفاده کنن، نه؟
دقیقاً. اونا اجازه نداشتن فاکتور مشتری ها رو بفرستن رو سرورهای آمریکا. پس اومدن این مدل کوچیک رو روی یه شبکه محلی با رزبری پای مستقر کردن.
خب نتیجه چی شد؟
زمان پردازش فاکتورها از 45 دقیقه رسید به 3 دقیقه و خطای استخراج داده از 12% اومد روی 0.8%.
کاملا آفلاین
و بدون خروج حتی یه بیت اطلاعات از شرکت.
شگفت انگیزه. من تو یادداشت‌ها دیدم که شهرداری یکی از شهرهای فرانسه هم دقیقاً همین کار رو برای دسته‌بندی ایمیل‌ها و شکایت‌های مردمی کرده.
آره، اونا هم همین مشکل حریم خصوصی رو داشتن.
کاری که قبلا 3 روز وقت یه تیم چند نفره رو می گرفت، الان با هزینه 0 و توی ربع انجام میشه. یا مثلا تو روباتیک، ربات انسان نمای یونیتیری جیوان رو داریم.
اون مثال روباتیکیش واقعا محشره.
آره، وقتی مدل آفلاین انقدر سریه، شما میتونی به ربات بگی برو جلو، شیء قرمز رو بردار بذار رو میز، و ربات بدون اینکه منتظر اتصال اینترنت بمونه، تو کسری از ثانیه دستور شما رو به کد حرکتی تبدیل میکنه.
کاملا بلا رنگ.
ولی خب اینجا من باید کمی بدبین باشم و نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
حتما، بفرما. همیشه باید اون روی سکه و محدودیت‌ها رو هم دید.
تو بخش قبلی به استخراج داده‌های پزشکی اشاره کردی. ببین، ما میدونیم که همه مدل‌های زبانی هر چقدر هم پیشرفته باشن، گاهی توهم میزنن.
بله، توهم پراکنی و هالوسینیشن یه واقعیت تو این مدل هاست.
حالا فرض کن یه بیمارستان توی منطقه دور افتاده، برای اینکه پول سرور نده، میاد از این مدل آفلاین 35 دلاری برای خلاصه کردن پرونده ها استفاده میکنه.
خب،
اگه یه مدل ابری مثل چت جی پی تی اشتباه کنه، شرکت سریع با یه آپدیت اون رو برای کل دنیا اصلاح میکنه. ولی اگه این مدل محلی و ایزوله توهم بزنه و دوز دارو رو اشتباه بگه، هیچ آپدیت ابری در کار نیست. آیا اجرای آفلاین تو محیط‌های حساس به خاطر همین عدم نظارت متمرکز خطرناکتر نیست؟
ببین، این یه نقد بسیار مهم و کاملا وارده. خود لیکوید ای آی هم تو مستنداتش هیچ وقت ادعا نکرده که توهم رو کاملا حذف کرده.
پس قبول دارن این ضعف رو.
آره، تازه باید در نظر بگیریم که این مدل تو استدلال عمیق ریاضی هم ضعف داره. مثلا تو بنچمارک ریاضی مدلی مثل وایب تینکر امتیاز 94 میگیره، ولی این مدل به زور به 45 میرسه.
پس یعنی تو کارهای حساس نباید بهش اعتماد کرد.
راه حل صنعت برای این مشکل رها کردن هوش مصنوعی به حال خودش نیست. هیچ بیمارستان استانداردی اجازه نمیده هوش مصنوعی مستقیما خروجی نهایی رو تایید کنه.
آها، پس همون سیستم انسان در حلقه رو دارن؟
دقیقاً. Human in the loop. مدل لیکوید فقط اون کار طاقت فرسای استخراج داده‌های درهم ریخته رو انجام میده و یه پیشنویس مرتب آماده میکنه. ولی تایید نهایی داروها همیشه، تاکید میکنم همیشه، باید توسط پزشک انجام بشه.
متوجهم. ولی خب اگه قرار باشه همیشه یه انسان خروجی رو چک کنه و تازه برای بالا بردن دقت یه تیم مهندسی بیاریم تا با پلتفرم‌های مثل لیپ مدل رو فاین تیون کنن،
خب
اینا که خیلی هزینه بره. پس چرا یه شرکت اصلا باید این دردسر راه اندازی سخت افزار و لایه‌های اعتبار سنجی رو به جون بخره؟ چرا خیلی راحت یه اکانت نسازن و از API های ابری کلود یا اوپن ای آی استفاده نکنن؟
به دو دلیل خیلی قدرتمند. یکی ساختار هزینه ها تو مقیاس بالا و دوم حاکمیت داده. بیا با بحث جذاب پول شروع کنیم.
موافقم. پول همیشه جذابه.
شرکت لیکوید یه مدل مجوزدهی داره به اسم LFM Open License. بر اساس این مجوز هوشمندانه، استفاده از این مدل برای افراد، پژوهشگرها و شرکت‌هایی که درآمد سالانه‌شون زیر 10 میلیون دلاره کاملا رایگانه.
جدی؟ یعنی استارتاپ‌ها هیچ پولی نمیدن؟
هیچی. اونا یه جلوی شرکت‌های غول‌پیکر رو مجبور کردن پول بدن تا جلوی انحصار گرفته بشه، اما استارتاپ‌ها رو معاف کردن.
خب این برای استارتاپ‌ها عالیه. حالا بیا این رو با هزینه API مقایسه کنیم. فرض کن من صاحب یه کسب و کارم، میخوام یه ربات پشتیبانی بسازم که ماهانه به 10,000 تا مشتری جواب بده.
خب روزانه باید صدها هزار کلمه پردازش کنی.
آره دیگه، هزینه این تو کلاود چقدر میشه؟
اگه این حجم رو روی یه سرویس مثل GPT 5 و 6 انجام بدی، ماهانه حداقل حدود $600 فقط باید پول فراخوانی API بدی،
که میشه سالی بیش از $7,000.
دقیقاً. حالا اگه همین سیستم رو روی لبه شبکه با همون رزبری پای 35 دلاری بیاری بالا چی میشه؟ هزینه اولیت با خرید برد و قاب و آداپتور میشه چیزی حدود $96.
خب این که فقط هزینه ماه اوله.
آره، از ماه دوم به بعد تنها هزینه‌ای که داری پول برق همون برده، یعنی حدود $1.60 تو ماه.
وای، 1.60 در برابر 600 دلار؟
میبینی؟ تو با پذیرش اون دردسر اولیه راه اندازی سالانه هزاران دلار صرفه‌جویی میکنی. برای یه استارتاپ کوچیک این یعنی تفاوت بین بقا و ورشکستگی.
این اختلاف هزینه واقعاً یه تغییر پارادایمه. ولی راستش من فکر میکنم مزایای غیر مالیش حتی از این پس انداز دلاری هم مهمتر باشه.
منظورت بحث حریم خصوصیه؟
آره دیگه، وقتی مدل روی سخت افزار خودته، حریم خصوصی 100% داری. برای شرکت حقوقی یا بیمارستان، فرستادن داده ها به سرورهای شرکت آمریکایی کلاً یه کابوس امنیتیه.
کاملاً درسته.
علاوه بر اون، با اجرای محلی از شر محدودیت های درخواست در دقیقه که شرکت های ابری میذارن راحت میشی و از همه مهمتر تو اکوسیستم یه فروشنده خاص قفل نمیشی.
همون وندور لاک این.
آره، تو این حالت تو مالک مغز سیستم خودتی، نه اجاره نشینش. یه جورایی انگار داریم نبرد داوود و جالوت رو تماشا میکنیم، با این تفاوت که اینجا داوود فلاخنش رو رایگان داده به همه.
دقیقاً. به خاطر همینه که میگیم انتشار این مدل 230 میلیونی فقط عرضه یه محصول نبود. این یه بیانیه تاریخی بود. شرکت‌های چند تریلیون دلاری سیلیکون والی نیست.
واقعاً هم نیست. الان یه دانشجوی خلاق تو ایران که خب قبلاً برای یه API ساده باید 100 تا تحریم رو دور میزد
و با دردسرهای پرداخت ارزی سر و کله میزد.
آره دقیقاً. الان همین دانشجو یا یه محقق تو آفریقا میتونه با یه برد ارزون پیچیده ترین عاملهای هوشمند رو تو اتاق خودش بسازه. این همون مفهوم واقعی دموکراتیزه شدن تکنولوژیه.
و میدونی چیه؟ اگه به نقشه راه این شرکت نگاه کنیم میبینیم این تازه اول مسیره. اونا قصد توقف ندارن.
برنامه آیندهشون چیه مگه؟
فوق‌العاده جا طلبان است. تو سه ماهه سوم همین سال یعنی 2026 قرار مدل‌های چند واجهی LFM2VL معرفی بشن.
منظور ترکیب بینایی ماشین و زبانه؟
آره، که مستقیماً روی ربات‌های خودمختار و کاملاً بدون نیاز به ابر اجرا میشن. تو سه ماهه چهارم هم قرار مدل‌های صوتی بدن که ترجمه مکالمات رو تو لحظه و کاملاً آفلاین روی گوشی انجام میده.
وای، ترجمه در لحظه بدون اینترنت. برای سال 2027 چی؟
برای سال بعد دارن روی مدل‌های 100 میلیون پارامتری کار می‌کنن که روی یه میکروکنترلر 3 دلاری مثل ESP7-2 اجرا میشه.
3 دلار یعنی تزریق شعور به تک تک لامپ‌ها و اشیای روزمره تو خونه‌های ما.
دقیقاً. هوش مصنوعی تو همه جا و همه چیز.
راستش با شنیدن این حرفا دوباره یاد همون سوالی میافتم که اول این کالباد شکافی مطرح کردم. ما همیشه عادت کرده بودیم هوش مصنوعی رو مثل یه موجودیت دور از دسترس تو سرورهای ابری تصور کنیم
که فقط از طریق مرورگر با ما حرف میزد.
آره، اما وقتی میبینیم این مسیر داره به کجا میره، یه سوال خیلی عمیق‌تر ذهن منو درگیر میکنه و دوست دارم شما که دارین به این برنامه گوش میدین هم بهش فکر کنین.
چه سوالی؟
ببین، شرکت‌های غول‌پیکر تکنولوژی سال‌هاست که مدل کسب و کارشون رو روی استخراج داده‌های ما بنا کردن. اونا میدونن ما چی میپرسیم، چی میخوایم و به چی فکر میکنیم. چرا؟ چون تمام سوالات ما از هوش مصنوعی تو سرورهای اونا پردازش میشه.
درسته، اونا به افکار ما دسترسی مستقیم دارن.
حالا تصور کنید وقتی هوش مصنوعی به یه ابزار کاملا شخصی تبدیل بشه که روی سخت افزار خود شما، تو جیب شما و کاملا آفلاین فکر میکنه و کارها رو انجام میده، چه بلایی سر امپراتوریای بزرگ داده میاد؟
سوال ترسناک و در این حال هیجان انگیزیه.
آره واقعا، اگه تو آینده نزدیک هوش مصنوعی شما دیگه دغدغه‌هاتون رو به شرکت‌های بزرگ مخابره نکنه و همه چیز تو چهار دیواری گوشی شما باقی بمونه، واقعاً چه کسی کنترل آینده جریان اطلاعات و حریم آگاهی بشر رو تو دست خواهد داشت؟ به این تغییر موازنه قدرت فکر کنید تا بررسی موشاکافانه بعدی ما همیشه کنجکاو و پرسشگر بمونید.